بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 و آقای عسکری، 1 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثی رو که خدمت عزیزان بودیم، بحث مکاسب محرمه بود. نوع اول احتساب به عیان نجس، قسمت پنجم بحث میته بود. بحث میته رو مطرح کردیم، دو تا فرع باقی موند. فرع اول این بود که خب وقتی میته معاوضش حرامه، فرقی نمی کنه این معاوضه منفردن باشد یا منزمن باشد، به خاطر وجود روایتی که در این زمینه وجود داشت که حضرت اجازه داده بود منزمن به مستحلش فروخته بشود، این بحث پیش آمد و مرحوم شیخ رفتن سراغ بحث علم اجمالی و شبهه محصوره در اطراف علم اجمالی، علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره بحث کردن که آیا قواعد ما، قواعد قطعی ما و عقلی ما اجازه میدهد که در اطراف شبهه محصوره مخالفت قطعی بکنیم؟ ایشون فرمودن نه، همچه اجازه نیم. بله، اگر کسی اخباری مسلک بشود و بگوید اون جایی که نه کردن، جایی که مشخصا شما اون نجس را بدانی و اگر ندانی دیگه نهی متوجه شما نیست، بله اینجا مخالفت قطعیه، اشکالی ندارد و شما میتونی به دو طرف شبهه متمسک بشی. ولی اگر مخالفت قطعیه رو حرام بدانیم، دو طرف شبهه رو نمیتونید استفاده کنید. حالا یک طرف شبهه چی؟ فرمود اگر باز موافقت قطعی یعنی لازم بدانید که لازم ما میدانیم، اینجا هم نمیشود به یکی از دو طرف شبهه حتی تمسک. ولی اگر کسی موافقت احتمالی رو کافی میدانه، میگه من از یک طرفش استفاده میکنم و از یک طرفش استفاده نمیکنم، در این صورت اشکالی نداره. بعد فرمودن چرا؟ هم اصل این مبنا اشکال داره. چرا اصل این مبنا اشکال داره؟ که موافقت احتمالی کفایت میکنه، چون که ترجیح بلاوره. هم این که در ما نحن فی اجرا نمی شود، چون اصل بر عدم تسکیه است. بعد از این مرحوم شیخ وارده یک تتمه ای شد و اونم این بود که ما صحبتی که تا حالا کردیم در مورد میته بود، ولی اگر یک بخشی از حیوان جدا بشود، آیا اینجا خدمت دارم که ما جواز معامله رو داریم یا جواز معامله رو نداریم؟ البته مرحوم شیخ میفرماد که از اون چیزی که ما گفتیم حکم این مسئله هم روشن شد. یعنی اگر مثل ما منفعت مقصوده اغلایی رو ملاک بدانی، که خب این منفعت مقصوده اغلایی دارد خیلی موارد، مثل دنبه ای که جدا شد اصلا ما نیست، و روایتی هم که خواهیم آورد، این روایت هم اتفاقا سازگار با این مبناست. ولی اگر خدمت دارم که این خود نجاست رو مانع بدانی، در این صورت این روایت خلاصه مشکل براش پیش میاد. تو روایت از حضرت سوال کرد، چی بود روایت؟ می فرماد که یک گوسفندی در حالی که زنده است دنبش رو دار شده، آیا استفادهش اشکال ندارد؟ حضرت فرمودن نه، استفادهش اشکال نداره، آبش میکنی، برای آتش استفاده میکنی، ولی نباید بخوریش و همچنین نباید بفروشیش. که مرحوم شیخ فرمودن که خلاصه تمسک به این روایت از چند جهت اشکال داره. اولین اشکالشون اشکال مبنایی است که اگر روایتی به خصوص که صحیح هم نیست، روایت کجا گفته صحیح است؟ فل مستطرفات سرایر انجام البزنتی صاحب الرضا علیه السلام.
خود شیخ تو پاراگراف آخر رو میگه اقول میگه ما ان صحیحه صریحه تو المنع عن البيع.
بله
یعنی منم میگم که میگم ظاهرا این روایت صحیح نمیدونه.
من صحیح هر کجا کدوم رو
پاراگراف آخر این بخش میگه اقول خطا آخری که خطا بود.
بله بله
طبیعتا
باید همین روایت باشه. بله طبیعتا باید. خب اشکالش بیشتره، یعنی ما قبلا گفتیم هرچه روایت سندش قوی تر و اعراض مشهور از اون بیشتر این سندش ضعیف تر. استاد
این تعریفه ادامهش میگه که من غیر اعلام به نجاسه، این
ظاهرا
میخوره به همون صحیحه حربی. نه که با کافر هست
به همین میخوره.
چطور
اونجا
اعلام
چیز میکنند؟ معنی شاز دیگه، یعنی شیخ دیگه یعنی مبنا اگر روایت ضعیف بود احتمال میدادیم که به خاطر ضعفش بهش تمسک نکرده، ولی حالا که صحیح هست و اجماع برخلافش وجود داره خب این خیلی مشکلی ایجاد میکنه. البته این دیگه مبناییست، مبنای مرحوم شیخ بر این مسئله است و میفرماند که این رو فکر کنم دیروز خوندیم بله. یه اشکالی هم خودشون کردن که گفتن در همین مورد ما روایتی ضد این مسئله رو داریم خدمت دارم که، و اونم اینه که اشکال دارد. حضرت هم حکمش هم فرمودن که چون با دست و لباست برخورد میکنه و که ان تعامل با حرام با نجس حرام. این روایت معللی که میاره با منات بودن نجاست بیشتر سازگاره، چون حضرت کلن استفاده از نجاست رو حرام دانسته که با دست و بدنش مخلوط بشه. بعدم فرمودن که حتی اگر ما ترجیح هیچ کدوم از این دو روایت رو بر هم نپذیریم و به عمومات مراجعه بکنیم، عموماتی که ما بیان کردیم استفاده از میته رو به صورت کلی جایز نمیدن. البته اینجا اشکالی که وجود داره اینه که عمومات اولا همون عمومات قابل خدشه بود که خدشش رو بیان کردیم، گفتیم عمومات اینجوری نیست که ملاکه به صورت کلی میته رو جایز ندانه. ثانیاً میته ظهورش در یک میته کامله، نه میته‌ای که این گونه یه بخشی از بدنش جدا شده باشه. یعنی اینم یه نکته ایست که ولی مرحوم شیخ براش هیچ فرقی نمی‌کنه، چون اون روایاتی که داشتیم ازش عمومات رو استفاده می‌کردیم در مورد گاوی بود که مرده بود، در مورد گوسفندی بود که مرده بود. خب نه، یه وقت حضرت میگه استفاده از میته حرام است، خب یه وقت در مورد گاوی که میخواد این بفروشه و طبیعتاً از گوشتش استفاده میکنه حضرت داره همچین بیانی رو میکنه.
منظور از میته منظور یا مثلا یک حیوانی که مرده
بله،
یا یک عضوی از یک حیوانی که روح نداره.
بله اگر عنوان رفته بود رو میته همین بود که شما دارید میگید، یعنی میگیم حضرت استفاده از میته رو مطلقا حرام کرد. حضرت نیمده استفاده از میته رو به ما و میته حرام میکنه. طرف میگه این گاو هم مرده و استفاده از گاو هم استفاده متنابه و اقلایی استفاده از گوشتشه، حضرت اینو معنی کرده، نه میتهی که استفاده متنابه ازش سوزاندن و روشن کردن باشه. این ولی خب مرحوم شیخ اینها رو به صورت عمومی بیان کردن. بله اینها رو حالا من نصیحه اگه آجاها فرمودن نکته سلامه. نکته ای که وجود داره اینه که خب حضرت اینجا تصریح کرده که نباید خرید و فروش بشود. منتها یه اشکالی پیش میاد. اشکال اینه که اگر شما مانع رو نجاست میدانید، بیعش رو نهی میکند، بفرمایید که تصرفش هم نهی میکند. اگر بیع نجاست به خاطر این است که مباشرت با نجاست نباید اتفاق بیفته، درسته؟ خب تصرفش هم نهی میکند، در حالی که حضرت گفته اشکالی نداره تصرف کنی، بیعش اشکال. اگر منفعت مقصوده میدانی که ظاهر اول روایت همینه، منفعت مقصوده میدانی که خب استفادهش اشکالی نداره، بیعش هم اشکال باز نداره، کنه یه دوگانگی در روایت خلاصه دیده میشه. لذا مرحوم شیخ میفهمد که خب روایت که تصریح داره در بیعش اشکال داره و نمیشود این رو خرید و فروش کرد. منتها ما با این چالش مواجهیم که اگر بیعش به خاطر این است که نجاست مانعی از استفادهش وجود دارد، خلاصه من اصلا نمیتونید شما این از این منع امام استفاده بکنید، چون با تیکه اول روایت سازمان. لذا توجیه میکنه، میگه که الا ان تحمل على اراده البيع من غیر الاعلام بالنجاست. حضرت نخواسته به صورت مطلق بیعش رو حرام بکنه، گفته جایی بیعش حرامه که به طرف مقابله اعلام نکنی، به طرف مقابله اعلام نکنی، او هم فکر کنه که این دنبه گوسفندیه و میتونه هر استفاده ای ازش. حضرت فرموده نه، بیعش اشکال داره اینجوری، ولی اگر خدمت دارزم که اعلام بکنی این نجسه، خب این فقط میبره مثل شما که رفتی برای سوزاندن استفاده کردی، او هم میبره برای سوزاندن استفاده میکنه. البته این خلاف ظاهر روایته، ولی مرحوم شیخ میگه که اگه بخوایم روایت رو کنار نذاریم مجبوریم اینجوری. هم
چه لازمی وجود داره بین اواره تصرف و اواره خرید و فروش؟ شما میگید که قضای عروسی رو اواره تصرف داره، شما میتونی بخوری، ولی خب شاید نتونی بفروشی. چه مثلا ملازمه ای داره که ما بگیم که این دنبه ای که مثلا یا روغنی که از دنبه نجس گرفته شده اواره تصرف نداره، اما بهش میشه مثلا چی اواره تصرف داره میتونی استفاده کنی، اما نمیتونی بفروشی. چرا؟ چون نجسته. یعنی مبنامون توی اواره تصرف میشه منفعت محلله مقصوده، توی خرید و فروش میشه نجسه.
سوال آقا رو متوجه شدی؟
لازمی
نداره.
بازم نه، این
دوگانه
هستش
دیگه. چیز بذارید من سوال آقا رو تکرار کنم. ایشون میفرماد که اگر ما بیاییم این گونه بگیم که کسی از نجاست میتواند استفاده بکنه، ولی نمیتواند مورد معامله قرار بدهد نجاست رو، به خاطر اینکه نجاست هم مانع برای بیعش، ولی نجاست مانع استفادهش نیست. خب ما میگیم که اگر کسی بتواند تصرف بکنه، یعنی استفاده از نجاست اشکال نداشته باشد، دیگه منعی هم از بیعش وجود نداره. آقا ایشون میفرماد چرا شما همچین ملازمه ای بین اجازه تصرف از نجاست و عدم و اجازه تصرف اجازه بیعش ایجاد میکنی؟ سوالشونه. بفرمایید.
فرق این ما با دیگران نداره دیگه. من میتونم استفاده کنم، اونم میتونه استفاده کنه، اونم میتونه استفاده کنه. یعنی فکر کنید یه چیزی وقتی به واحد تصرف میشه، در حقیقت میشه گفت هیچ کس مالک نداره. یعنی آقا یه دنبه زمین افتاده چون من الان بردارم، شخص دیگه ای برداره. منتها بحث ما سر اینه که من در عوض این یک مالی دریافت کنم. اگه به مالی کنم
به چه دلیل این ملازمه رو ایجاد میکنی؟
توی قضای عروسی یه بحث بین فقها میاد، آقا قضایی که مثلا عروس دادمان در اختیار مثلا این شخص مهمانی اومده قرار میدن به عنوان ولیمه، میتونه بخوره ولی نمیتونه ببره. این که از این بطره که
نه، این به دلیل اینی که مال دیگران
نمیتونه، نه مال دیگران
تصرف نمیتونه قیاس بخوره. نه،
میگه که چون این نجاست داره
خب من
نجاست داره و نمیشه
جواب آقای شیروی معلوم شد. شما نکته ای ندارید نسبت به این صحبت ها؟ خدمت شما عرضم. اولا اون مثالی که میزنید همونطور که آقای فرمودن مثال مفارقی است. مسئله اباحه در تصرف به معنای عدم مالکیت نیست. اون جایی که شما میفرمایید در قصه عروسی همچین حکمی کردن چون قرین وجود داره، مال دیگریه مالش رو اجازه داده، چون مال دیگریه محدود است به اجازه ای که او داده
در
اون حد اجازه داره. پس در اون حد بیشترش بله نیاز به دلیل داره، نیاز به دلیل داره، قرینه ای نداریم برای این مسئله. اما از این که میفرمایید که چه دلیلی وجود داره، چه دلیلی وجود دارد که اگر اباحه‌ای در تصرف آمد اجازه بیع هم بیاد، به خاطر اصل اولیه که در مقام وجود دارد که هر چیزی رو که انسان مالشه میتواند از مالش استفاده‌های مشروع ببرد. یکی از استفاده‌های مشروع خرید و فروششه، یکی از استفاده‌های مشروع استفاده خودشه. یعنی اگر کسی بخواهد بین استفاده‌هایی که انسان میتواند از مالش ببرد تفکیک بکند، اون نیاز به دلیل داره. بگه آقا من بله خیلی جا این کارو کردن، گفتن در مورد قرآن استثناءن میتوانی استفاده کنی، میتوانی هدیه بدی، ولی علارغم این که مال تو هم هست. نمیگن قرآن مال شما نیست، ملک شما، بعد بگم ملک اشتباه میگم، نمیگن قرآن ملک شما نیست، ولی میگن این ملکیت تو نمیتونی منتقل کنی. اینا استثناست دیگه. یا مثلا بعضی خیارات میگن انسان یه سری اختیاراتی داره، ولی استثنا این اختیار رو نمیتونه منتقل کنه، لذا اون رو دلیل میخواد. نمیگن که آخه این خیاره دیگه، خیارو نمیشه. میگن نه، وقتی خیاره، وقتی یعنی حتی تو جایی که فقط حق ملک هم نیست، میگن دلیل باید بیاری که این حق محصوره منحصر، لذا اصل اولیه. در مورد اونجایی که میفرمایید بله در مال دیگری ما اصلا اجازه تصرف نداریم، در مال دیگری ما اجازه تصرف نداریم. حالا که اجازه نداریم، او میاد این اجازه رو میده، پس چون خلاف قاعده است تصرف در مال دیگران، تو خلاف قاعده به قدر متقن شخص میکنیم. این چون به ما اجازه داده بخوریم، خب میخوایم، آیا میتونیم ببریم؟ نیاز به اجازه. یعنی ممکن شما بگید ظاهر حال این است که این اباحه مطلق تصرف کرد. خب اگه ظاهر حال این است که آدم میتونه غذاش هم ببره، بعضی جا هم همینطوره، بعضی جا هم نه اینجوری نیست، رفته مهمانی الان شما نخوری جمع میکنه ببره داشت بس خونه، همچی ظهوری نداره. اون به خاطر اینکه در مورد مال
جوان چند تا شروع زدن میرسه اشکال اول این که وقتی چیزی میته شد، یعنی حی بود و مثلا گوسفندی بود در ملکیت من بود، این الان مرده، این از ملکیت من خارج میشه؟
از ملکیت شما خارج نمیشه.
خب این یک. دوم این که ما بگیم که استثناءاتی داریم مثل قرآن، مصحف که ملک من هست، من اجازه خرید و فروش ندارم. چرا؟ نمازا چون شارع گفته تخصیص خورده، یعنی از قاعده کلی. خب ما اینجا چرا علیکی خودمون اذیت کنیم؟ هم روایت داریم، روایتش هم صحیحه، ظهور هم داره، ظهورش هم نسته، در اینکه آقا ما اباحه تصرف داری نمیتونی بفروشیش.
نه میتونی که رو موارد باشه اباحه لذا مرمومه نه همین دلیل خاص، من همین رو دارم عرض میکنم. دلیل خاص و مرحوم سبزواری هم همین رو گفت، ما به این دلیل خاص میگیم. مرحوم شیخ اشکالش این بود که این دلیل خاص اولا جزء نوادره، خلافش و اجماع بر این مسئله وجود داریم، یک که مبناشو توضیح دادیم، دو این که در همین مورد روایتی خلافش داریم که همین مورد رو حضرت اجازه نداده و گفته استفادش هم حرامه. این نکته دو.
روایت دومیه که خیلی اجمال داره.
چه چی؟
میگه که اما علمت انواسی و صوبریه و خوبه حرام چی حرامه؟
نه ادامه اون سال میفرماد که حضرت من کرد بعد توضیح داد گفت چرا؟ گفت میتونم بسوزونمش؟ حضرت فرمود نه نمیتونی بسوزونمش. خب اول روایت دارم. بعد میگه حضرت میگه نمیدونی که اگه بخوای ازش استفاده کنی دستت نجس میشه، لباست نجس میشه و این کار حرامه؟ یعنی در مورد همین دنبهی که جدا شده بود حضرت سوزاندنش هم اجازه نداد. اینم اشکال دوم. مسئله سومی که مرحوم شیخ میفرماد همین که شما میگید، میگه اصلا حضرت گفته بیعش اشکال دارد. حالا ما به مرحوم شیخ میگیم بالاخره شما مبناتون چیه؟ شما ملازمه رو قبول دارید یا ندارید؟ اینو دلیل خاص میدانید یا نمیدانید؟ اگه بگید که ما نجاست رو ما نمیدانیم، میگیم خب پس نباید صدرش هم بپذیری. اگه نجاست رو ما نمیدانی نباید لایبیوها رو قائل بش بشی. من اون شیخ میخواد روایت رو اینجا توجیه بکنه.
خب آخه به توجیه شیخ که خیلی شازده در این روایت.
چرا شازده؟
شما روایت رو قبول کنید خیلی راحت تر آدم متوجه میشه.
آه روایت
رو تحقیق برده
شیخ
میگه نه اگر
میخواد نذاره کنار میخواد نذاره کنار. چرا میخواد نذاره؟ میخواد معارضه پیدا نکنه. میخواد با اون عموماتی که گفت معارضه پیدا نکنه.
اون
یه
که در
جنس
پیدا
کنه
نظاره
که
خیلی دوره.
اشکالی نداره. این جمع تبرعیه من قبول دارم. اشکال شما اگه به جمع شیخه من اشکال شما را
جمع نیست.
چی؟ روانی نکته اینو که مبنانیشه این خود داشت که اینجا داشت روی انتفاق خیلی تکیه میکرد. به نظرم این تکیه کردن ایشون روی انتفاع برای جواز بی در مقابل اونایی که فقط نجاست رو حرام، چون در مبنای شیخ رو یه ذره بریم جلوتر به نظرم واضح میشه که مبنای شیخ برای عدم معاوضه نجاست همراه با انتفاع، عدم انتفاع هر دو تا با هم، یعنی هم نجس باشه هم انتفاع نداشته باشه. یعنی اگر انتفاع داشت ولی نجس بود نمیشه، یا اگر نه نمیشه، هر دو تا با هم میگه
هر دو با هم باشه جواز داره یا یکیش هم باشه.
نه اگر نجس بود و انتفاع هم نداشت یک این دو تا با هم دیگه جواز داره. هم باقر باید باشه هم انتفاع داشته باشه، چون در اون بحث سمر که داره جلوتر میگه.
بله عرض کردم که دو سه جا این مسئله رو مطرح میکنه. یه جاش همین بحث صفحه چند بود؟
اونجا چه مشهوری هست که میگی که شما اجازه
ندید؟ بله و این قولا ان مقتدر عدل حرمت الانتفاع به کل نجس فان هذا كلام اخر سيجري في ما لكن نقول اذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعه مقصوده به شيء من النجاسات فلا مانع. اینجا فقط در همین حد بود. آره در حد دلیل خاص. بعدش از این لعن ما دل علی من ان بی النجس، حالا استدلالش اینه آن چیزی که دلالت میکرد از من از بی النجس من النص و الاجماع ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع، یعنی استدلالی که میاره استدلالش ظهور در این داره که نجاست اصلا موضوعیت ندارد، نه فقط در نجاست در کنار انتفاع موضوع. حالا بریم جلوتر خواهیم بفرمایید سوالتون.
عرض اینجاست که اینکه میفرمان روایت شازده، یعنی مطلب روایت یه چیز جدید گیر که درسته؟
مطلب روایت خلاف
اون مشهوره.
نه خلاف اجماع، خلاف روایات دیگره.
روایات دیگر اجازه ندادن استفاده به صلاح همین دونبر یا روغنی که نجس شده برای استسو.
نه دیگه همین روایت معارضش همین بودی. روایت معارض داشت تو همین مورد روایت اجازه نداد.
قبلا داشت این جواز استثبابا
جلو تر داشت برای حالا میرسیم الان مسئله هشت رو میرسیم
فرقش چیه؟
فرقش نجاست و متنجس بودنشه، یعنی یک فرقی که وجود داره، دهن متنجس رو اجازه دادن ولی میته رو اجازه ندادن. میته اصلش نجسته، دهن اصلش نجس نیست. یعنی اگر ما نجاست رو فی نفس مانع بدونیم، این مانع تو دهن متنجس نیست. اگر هم انتفاع رو خلاصه ملاک قرار بدیم که تو هیچ کدومش مانع نیست. فرع بعدی که داریم و این بحث رو تمام بکنیم اون جاییه که مردارهایی که خون جهنده ندارن، مثل ماهی که داخل آب مرده ولی میشود استفاده ازش کرد، روغن ماهی ازش گرفت و اینها رو میتونیم ازشون استفاده. خب اینها اصلا تخصصا از بحث ما خارجن، چون اینها طاهرن و نجاستی متوجه اونها نیست. البته مرحوم شیخ در مورد این صحبتی نکرده ولی ظاهرا مفروغون عن گرفته طهارت اینها رو و در این حال حرمت اکل اینها رو هم مفروغون عن گرفته، به خاطر همون روایتی آیه قرآن که حرمت علیکم المیته. خدمت دارم که میفهمد که اینجا دیگه مانعی وجود ندارد،
نجاست مانع دیگه
این مانع وجود ندارد طبق مشهور
نمیشه، یعنی اتفاق به تنهایی دلیل بر بیع نمیشه.
نه اینجا طبق مشهور داره، مثل این تیکه دوم که گفتم طبق مشهور، اینجا هم طبق مشهور میگه مشهور هم که نجاست رو مانع میدانند دیگه اون مانع اینجا وجود ندارد. ما که مبناهن اصلا اشکال داشتیم و انتفاع رو ملاک میدانیم طبق نظر ما که واضح، ولی طبق نظر مشهور هم دیگه این مانع فرضی وجود ندارد. ان المیته من غیر ذن نفس سائله یجوز و معافظته علیها اذا کان مما ینتفع بها او به بعد اجزایها که دهن سمک المیته للاسراج و تدهین. میتهی که از حیوانی باشد که خون جهنده ندارد معافظت صحیحه، اگر از اون چیزهایی باشد که نفع تمامش یا بعضی از اجزایش برده میشود، مثل روغن ماهی که برای روشنایی و روغن مالی ازش استفاده میشه. لوجود المقتضی و عدم المانع، مقتضی که نفع وجود داره، مانعی هم نجاست هم مانع نیست. لأن ادلت عدم الانتفاع بالمیته مختصتون بالنجسه، چون ادلهی که انتفاع به میته رو جایز نمیدانست، اگه ما معدله رو بپذیریم اینا اختصاص به نجاست دارن. و سر به هبه ما ذکرنا جماعتون و ظاهر انه مما لا خلاف فیه. مسئله بعدی یه نکته ای رو آقای شیروی یه وقتی پرسید، گفت گجاها شیخ اجماع رو دلیل می داند، یکیش همینجاست که مسئله بعدی تکسبه به کلب حراش و خندیر. حراش نه این که الان میخوام بگم اجماع ده. خدمت دارزم که کلب حراش، حالا این حراش از حرش هست، حرش هست یعنی سگی که
ولگرد،
حالا یه چیزی بالاتر از ولگرد وحشیه،
اهلی نشون
اهلی. حالا بعضی گفتن اصلا سگی هیچ وقت اهلی نمیشه، به معنای صاعق القهور هیچ سگی رو پیدا نمی‌کنین، حالا وفاداریش به کنار. صاعق القهور
یعنی خوش اخلاق
باشه، صاعق بد اخلاق. نه نه همین عرضم همینه دیگه، یعنی عرضم اینه که قید رو قید توضیحی گرفتن، کلب الحراش قید رو قید توضیحی گرفت و بعضی هم این قید رو احترازی گرفتن
برابر عرضم منفعتی
که چی؟
یه سگی که منفعت نداره، یعنی کلب همون اول دو دسته تقسیم میشه، حراش و غیر حراش. در حقیقت میگه با منفعت و بی منفعت، غیر ارائهش میتونه نگهبان باشه، میتونه مثلا کلی مزرعه باشه، روی ساختمون باشه،
خیلی معونه داره. یعنی قید زده به هر آش و بعد شما از هر آش بودن عدم منفعت رو بخواید در بیاری.
چه معونه داره؟ بعدش میاد دیگه، بعدش میاد
دیگه. بله بله نه خدمت دارم که نه، این اگر طبق روایات باشه که اصلا دیگه موضوعیتی نداره قیدش. میخوام میگم از خود حراش این رو بخواد دادم بکشه بیرون، اگر بخواد متعبده به روایت باشه میگه که این سعی ولو براش منفعتی خدمت دارم تصویر بشه، بعد روایت داریم در موردش که این مشکل داره یا خوک بعد.
آخه چه دلیلی داره مثلا میخواد بیاد مثال بزنه و قید توضیحی بیاره مثلا سگی که در رنده است؟ اگه سگی غیر در رنده هم داریم مثلا شما توضیحی بخواد بگید؟
نه شما برعکس بگید دیگه.
نه
شما دارید میگید توضیحی هست.
نه میگه توضیحی نیست با من
میگه مگه سگی غیر در رنده هم داریم؟
بله.
خب بله پس قیدش احترازی
منم
یعنی می‌خواستم بگم بعضی گفتن این قید قید توضیحیه ولی لزومی نداره ما اینو خلاص
اگه به معنای بلگرد بشه بهترشون تا بلگرد نه برای نگهبانی خوبم کلا اون جسارت و اون چی میگن خشونت رو ندارن که بخوام از گله محافظت کنم برای نگهبانی. اونجا اگه بخوام بگیم مثلا مثلا یه هار باشه یا نمیدونم حالا وحشیه
لغتاً سگ حراش به سگ هار و وحشی اطلاق میشه.
الخصام در بزار.
بله؟
معناش رو گفته که الخصام در بزار
حراش
وحشی میشه. ولی بله اصطلاحاً به سگ ولگرد هم اطلاق میشه.
از چی بر رمون سگ وحشی اطلاق میشه؟
نه هر سرم در اصطلاح به فقه ها سگ حراش به سگ ولگرد هم گفته میشه و سگ هم
به جایی ما نراجع به اون بحث برشی که اینجا میاد قلب غیر حراش رو میاد بحث میکنه خود مشخصا میگه
قلب غیر حراش
یه روازی در برمومی چهار نصد خارج کرده
زر میرسی بهش. خب و خوک
بریین
یعنی البته حالا خیلی لازم نبود چون سگ و خوک دریایی فقط مشترک لفظی هست، یعنی هیچ ربطی به سگ و خوک زمینی و غیر دریایی ندارن، ولی حالا یه قیدی توضیح داده که اصلا اونا یه نوعی از ماهی هست. اجماعاً علی ظاهر المصرح بهی فی المحکی عن جماعته، این دلیل ما بر این مسئله اجماعه، یعنی ظاهر کلام شیخ اینه که اجماع رو به عنوان دلیل اینجا ذکر و کذالک اجزاءهما همچنین اجزای اینها. نعم نعم داره استدراک میکنه از اینکه گفت اجزای اینها اشکال داره.
چشم این اجماعی که اینجا بازه همین
بله منظورم چیز
دیگه
نه بازه
در
مقابل
اجماع
لو قلنا به جواز استعمال شعر الخندیر و جلد جا افیه ما تقدم من فی جلد میتن. بله اگر مبنای ما رو بپذیرید که اگر چیزی میدونید که سگ درسته که یه بخشی از اجزایش ضروره یه بخشی از اجزایش غیر ضروره، ولی تو نجاستش هیچ فرقی نمیکنه، این ضروره و غیر ضرورهش نجسته. بله اگر مبنای ما رو بپذیرید که ما توی همون میتم منفعت رو قائل بودیم اشکالی ندارد لو قلنا به جواز استعمال شعر الخندیر و جلدی که بیان از پوست و موی خوک برای کشیدن آب استفاده بکنن، که این کارو میکردن، دلوهایی با پوست خوک درست میکردن و آبیاری میکردن، زمین هاشون رو آبیاری میکردن، گوسفندانشون رو آب میدادن. جا فیه ما تقدم فی جلد میته، همان چیزی که ما در جلد میته گفتیم اینجا هم شد.
یا تکوینا بین نجس و متنجس چقدر فرق داره؟
خیلی.
آخه مثلا میان
متنجس عموما قابل تطهیر
مثلا در اشجاری کلا،
یعنی شما میفرمایید مثلا آبی که نجس شده گوسفند بخوره گوشتش تاثیر نمیذاره؟
ببینید ما الان بحث فقهی داریم می‌کنیم ما
نه همین میخوام بگم، که شما فرمودید که با مثلا دردی که از پوست خود درست میکنن آب میارن برای گوسفند، خب گوسفند رو آب نجس میکنه.
مسئله بعدی و آخر دیگه حرفی نداره، بحث خمر و مسکرات مایه. تو مسکرات ما
شما ببخشید به نظرم این چیزی که در مورد شعر خنزیر و اینا میگن ظاهرا ما روایاتی داریم که گفتن
خوندی مثلا روایاتشو،
نه نه در اون روایاتی غیر از این داریم که مالا ضعیف نشیشو نمیدن تو لمحه آخر لمحه داشتیم ما گفت که شما اصلا سر پرشده منو گفتون برید استفاده کنید از مویه این ولی دستاتون اگه چرب شد بشید یا مثلا خودشو بشید چربش بره که اون نجازه منتقل نشه به شما، یه همچین روایاتی داریم. بردارم اونا زمینه شده برای اینکه بگن بالاخره اجازه هایی هم اینبار داده شده،
ولی اونایی هم که چوزن میگن استثناس دیگه کاری که نداره، میگن حضرت این مورد خاص رو اجازه داد اگه نخوان مبنایی پیش بره. به خصوص برای همه که گفتید الان یادم اومد که روایاتی در مورد موی خوک داریم که موی خیلی محکمی داشته و باش تناب‌های ضخیم رو برای کشیدن آب از این موی خوک استفاده میکرد و استثنا میکنن دیگه اگه مبنا رو نه.
خبیث نیستم چون که این اجازت
باشه اونجا تو زیده
بگم
به طور هم دست داره بله. همینطور که آقا می فرماد اونجا آیه قرآن رو توضیح دادیم که اون حرمتی که برای خباثت هست به قرینه مقابل آیه در مورده. در مورد مسکرات، خب مسکرات مایه داریم، مسکرات جامد داریم، اون نجاستی که تصویر شده فقط مال مایات، لذا جامدات اگرچه حرامند خوردنشون ولی تخصصا از بحث ما خارجن. نه فقط خمر، هر چیزی مثل خمر، مثل آب جو که مایع باشد و مست کننده باشد شامل بحث ما می شود و در موردش روایت هم داریم. منتها یه روایتی در کنارش داریم که عرض میکنم و یحرم المسئله الصابعه یحرم التکثف بالخمر و کل مسکر مایع و الفقا اجماعاً و نصاً و فتواً. اینم دوباره آیه شیرویه از اون جاییست که اجماع رو به عنوان دلیل آورده، اجماع و نص و فتوا.
خب ما گفتیم اجماع اول بیاد به منظور دلیل نیستش، اجماع
نه بیاد. اجماعی که گفتیم اول بیاد یعنی بعدش بگه و یدل علی ذلک، ولی الان اجماع رو در ردیف نص و در ردیف هم دیگه خدمت دارم. هم اجماع بر این مسئله داریم، هم نصوص فراوانی داریم، هم فتوا داریم بر این مسئله. البته فتوا رو نخواسته به عنوان دلیل بیاره، یعنی ظاهرا معناش این نیست که فتوا خدمت دارم لزومن، ولی میخواسته تأکیده بر این بکنه که از این نصوص همه همین مطلب رو فهمیدن. منتها و فی بعد الاخبار، این روایت رو بخونیم و سریع عبور کنیم از این بحث. یه روایتی داره، یه شخصی میره پیش حضرت میگه آقا من یکونو لی علی الرجل دراهمون و یعطینی خمرا، من از یکی یه پولی طلب دارم، او در قبالش میخواد به من شراب بده. قال خذها و افسدها، بگیرش و فاسدش. خب این روایت بعد حالا قال ابن ابی عمر یعنی اجعلها خلن، خود ابن ابی عمر میگه منظور از حضرت از این گفت فاسدش کن یعنی به سرکه تبدیلش کن، به سرکه تبدیل. خب تو این روایت سه تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که حضرت جایز بداند قید فروش خمر را، بالاخره درسته حضرت گفته بگیر و فاسدش کن، ولی در مقابل طلبه اینو بگیر دیگه، یه پولی دادی خمر رو بگیر. پس بعضی اومدن به همین روایت استناد بکنن بر جواز خرید و فروش خمر، این یه احتماله. احتمال بعدی اینه که اصلا چون خمر مالیت ندارد، حضرت میفرماد که اونو که بگیر و از بینش ببر، این که بی خود کرده که اینو به تو میده، یعنی نه برای خودش ارزش داره نه برای تو ارزش داره. فعلا نمیخوام قصه طلب تو بگم، فعلا اینو ازش بگیر از بین ببر، که خب این خلاف ظاهر روایته، چون ظاهر روایت اینه که داره طرف میخواد ببینه طلبشو چطوری وصول کنه. حضرت جوابشو نداده، گفته حالا فعلا اینو از بین ببر تا بعد بهت بگم چیکار، که خب اینم یه احتماله. احتمال سوم اینه که ابن ابی عمیر توضیح داده، اینه که شما بیا این رو بگیر و تبدیل به سرکه بکن، بعد که تبدیل به سرکه کردی مالیت پیدا میکنه، وقتی مالیت پیدا کرد طلبت رو مقابلش قرار بده و تقاض کن. خلاصه یعنی مال تو نیست، مال اوست، اون تو برداشتی اصلاحش کردی و به مال تبدیلش کردی که مال اوست، تقاضا این رو بردار. که اگر این احتمال سوم باشد دیگه منافاتی با حرمت تکسب به خمر ندارد. ول مراد به این چشم، ول مراد به این روایت آیا دلالت بر جواز ما آموزه می کند؟ مرحوم شیخ می فرماد که ول مراد به این امل اخذ الخمر جانن ثمت، البته بنابر نکته ای که ابن ابی عمیر میگه، ثمت تخلیلها او بل، یا داره میگه که این شراب رو بگیر مجانن بگیر و بعد به شراب تبدیلش بکن، به سرکه تبدیلش بکن و ربطی هم به طلبت نداره، فعلا بگیر یا از بینش ببر یا سرکه کن، فعلا نذار دست این باشه، که این یه معناست. یعنی مرحوم شیخ احتمال اول که ظهور روایت رو نپذیرفته به خاطر نص و اجماع و فتوا، میگه این ظهور در این نداره که حضرت اجازه خرید و فروش خمر رو بخواد بده، به خصوص اینکه اگر ما توجیه ابن ابی عمیر رو و توضیح ابن ابی عمیر رو نپذیریم، یعنی وقتی حضرت میگه از بینش ببر، ظاهره اینه که اصلا این مال نیست که حضرت دستور به از بین بردنش میده. بله توضیح ابن ابی عمیر معاوضه رو تصدیق میکنه، یعنی حضرت دستور به از بین بردن مال نداره. خب پس این یه توجیه، اگر توجیه اوله مرحوم شیخ رو بپذیریم، که البته اینم از بابه اینه که مرحوم شیخ نخواسته روایت رو بذاری کنار، وگرنه این هم لا هم تو چاره اشکاله که من نمیخوام بگم و عرضم کردم این اصلا با روایت سازگاری نداره. مشکلش اینه که طرف داره میگه من میخوام در مقابل پولم این رو بگیرم، حضرت جوابشو نداده که بالاخره من چیکار میتونم بکنم. حضرت فعلا گفته اینو بگیر از بین ببر یا اینو بگیر سکه کن، خب پس چیکار کنم؟ طلبمو چیکار کنم؟ حضرت جواب طلبش، یعنی ظهور روایت در اینه که حضرت داره راه کاری برای رسیدن او به طلبش میده.
این وجه‌هایی هم که شیخ میاره هم برای تبدیل به سرکه، فقط بحثش اینه که تو اول بخرش برای تبدیل به سرکه.
نه اولی اینجوری نیست، اما اخذ الخمر مجانا، مجانا یعنی نه در مقابل درهمه، او اخذها و تخلیلها لصاحبها، این دومی غیر مجانی است. یعنی نه اینکه مجانه، بیا اینو بگیر به سرکه تبدیلش کن، ثم اخذ الخل وفاء عند راهب، این احتمال بعدیه. تو احتمال دوم میگه وقتی به مال تبدیل شد اینو تقاسم بردار، تو احتمال اول نمیگه تقاسم بردار، میگه اصلا اینکه ارزشی نداشت بردار سرکه کن، این که هیچ. ولی تو احتمال دوم میگه نه، حالا که ارزش پیدا کرد مال اوست، حالا که ارزش پیدا کرد مال اوست. به هر حال مرحوم شیخ احتمال اول که حضرت اجازه داده باشد در مقابل خمر، در مقابل اون دراهم خمر رو خرید و فروش بکنه، قبول نمی کنه به خاطر اون اجماع و نص و فتوایی که داریم. و صلی الله علی محمد و آله. کی سوال داشت؟ شما سوال داشتید؟
سوال داشتم یا جا میگم که اینه وقتی میگه حال ابن ابی عمیر، من چون گوشیمون جا بود از پسن ببینم، یه که راوی ابن عمیره.
بله.
میگم که خب این که راوی بیاد یه چیزی رو بگه، مثلا نمونش ابن عباس، مش ابن عباس که نمیگه قال ابن عمر، همینجوری میگه، بعد میگه که خب این منظورش مثلا همون یکی از پیغمبرش بوده. خب این چرا برای ما حجیت خواهد داشت لفظی که راوی داره میگه؟
خدمت گارزم که یه مثل
ممکنه راوی، اگر در فرستی راوی هم مهمه ها، اما شاید راوی به خاطر اینکه ضرر نکنه حضرت گفتی که آقا طلبه که ایچی، حالا طلبه تو برو بگیر ازش، ولی اینو بنداز دور، برای این رو نمیز دور رفته سکش کرده.
خدمت گارزم البته راوی داریم تا راوی نه ببینید راوی یه وقت طلب واقعا رفته سوال کرده، همین که شما میگید میاد از آخوند رو سوال میکنه، بعدش هم میگه آجو گفت اشکال نداره، یعنی میخواد یه وقت ابن ابی عمیری که اصلا تو این فضا ها نیست داره هی این سوالات رو میپرسه که روایتش رو چیز میکنه فقه در بیاره، میگه فهم من از این که حضرت فرمود افسدها، فهمش رو همون جا ذکر میکنه، میگه من بالاخره اینقدر برای ما مهمه که فضای صدور روایت رو از این کلمه راوی میچون لاقل دیگه خلافش رو که چون ما از این افسدها امروز این رو برداشت میکنیم، او داره میگه که این رو برداشت نکن، من که اونجا بودم حضرت فرمود مثلا دستشم اینجوری کرد که مثلا برو سرکش کن، مثال عرض میکنم،
یعنی داره نسخاش پس کنه، یه نسخاش هم هست که ببین هم نداره خبرانی هم نوشته
که چی؟
توی خبرانی نوشته توی یه نسخاش که وسائل اینجوری ذکر کرده ابن عمی عمیر نیست، علی ابن همون نه فرم کنه نوشته قال علیون، منظور علی ابن حدیده که حالا توی قصص سندش هست، و اجعل و خلا، یعنی دیگه اصلا کاری به مثلا اون سیاق روایت نداره، میگه و من خمرش کردم و من چیزش کردم، من سکش کردم، یعنی دیگه ناظر به این نیستش که آیا حکم معصوم این بود که مثلا افسادش، یعنی این خمر کردن من افساد خلی کردن من در برابر،
ولی ظهورش در اینه که بعد از فرمان حضرت من این کار رو کردم.
نه نه میخوام بگم یه بحثی نداره به کلام حضرت، حضرت نمیگه که این رو مثلا شما نباید که کرد، نباید بریدی دور، نه حضرت میگه مثلا فاصلش رو شما میتونی بریدی چاه، میتونی سرکش کنی استفاده کنی، ولی اون طلب درش هست.
بله این نکته مهمیه، به صورت کلی میخواستم بگم قاعده عمومی برای اینکه صرف توضیحات یک راوی رو بپذیریم یا نپذیریم نداره، بستگی به شرایطش، حداقلش اینه که این احتمال قریب به یقین رو برای ما میاره که منظور از فساد لزوما ریختن دور نیست، اینو که دیگه میفهمیم. نه آخه خواستش کن ظاهرش یک از بینش ببر، کسی که